چون تو بریم کندنو حیرانی.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیوی معارف همراه باشید. رئیس کمیته عالی انقلاب یمن با اشاره به لزوم حفظ دستاوردهای انقلاب بر مقاومت در برابر توطئه آمریکایی صهیونیستی ضد یمن تأکید کرد. محمد علی الحوثی به مناسبت 55مین انقلاب 14 اکتبر یمن گفت عمق راهبردی انقلاب 14 اکتبر صنعا پایتخت یمن بود. از این رو بسیار مهم است که هر فرد یمنی به حفظ دستاوردهای این انقلاب پافشاری کند و آن را ادامه دهد. وی افزود اشغالگران اماراتی و سعودی همواره تلاش کردند زیرساخت‌ها و اقتصاد کشور را ویران کنند و ارزش و ثبات ریال را برهم بزنند تا گرانی در سراسر کشور افزایش یابد. خبر دیگر این که هواپیماهای ائتلاف متجاوز سعودی به تیم امدادی اجازه ندادند به کمک آسیب دیدگان حمله هوایی در استان حدیده بشتابند. وزیر بهداشت دولت نجات ملی یمن اعلام کرد پس از حمله هوایی به اتوبوس‌های حامل آوارگان یمنی در استان حدیده، هواپیماهای ائتلاف متجاوز سعودی به تیم پزشکی و امدادی اجازه ندادند خود را به آسیب دیدگان حمله برسانند. طه احمد گفت به سبب مشکلات ناشی از کمبود دارو و تجهیزات پزشکی در یمن که خود نتیجه تداوم محاصره کشور است، پیش بینی می شود آمار شهدای این حمله افزایش یابد.
لا تكاد هذه المشاهد المؤلمه،
تصاویر دردناک از آغاز تجاوز به یمن همواره تکرار می شود. حمله وحشیانه متجاوزان سعودی به دو اتوبوس حامل آوارگان با 49 سرنشین در منطقه جبل الرأس استان الحدیده دست کم 19 شهید از جمله تعدادی زن و کودک بر جای گذاشت. حدود 30 تن دیگر هم زخمی شدند که به علت وخامت حال آنها احتمال افزایش آمار شهدا وجود دارد. وزیر بهداشت یمن:
جنایت رژیم‌های سعودی و امارات با کمک آمریکا و رژیم صهیونیستی را محکوم می‌کنیم. این جنایت علیه آوارگانی رخ داد که قصد داشتند به استانی دیگر بروند تا جانشان را نجات دهند.
وزیر
بهداشت یمن همچنین در کنفرانسی خبری که برای اطلاع رسانی درباره این جنایت برگزار شد گفت حال زخمی‌ها بسیار وخیم است و احتمال دارد برخی از آنها در حال انتقال به بیمارستان ها فوت کنند. بیمارستان نیز هدف قرار گرفته است و گروه های امداد بین المللی از رفتن به بیمارستان ها منع شدند. همانطور که دیروز بیمارستان مادران و کودکان از دوریهمی استان الحدیده بمباران شد.
به منطقه دوریهمی بالحدیده ایضا. عبدالله یوسفی، خبرگزاری صدا و سیما، صنعا.
ساکنان شهر استانبول ترکیه با برپایی تظاهراتی در اعتراض به جنگ ائتلاف متجاوز سعودی بر ضد یمن، توقف جنایت‌های آل سعود در یمن را خواستار شدند. تظاهرکنندگان توقف این جنگ را که به شهادت و زخمی شدن ده‌ها هزار غیر نظامی یمنی منجر شده است، خواستار شدند. شکست کنندگان همچنین سکوت بین‌المللی و حمایت نامحدود آمریکا از عربستان سعودی و امارات در تجاوز به یمن را محکوم کردند و از جامعه بین‌المللی و سازمان ملل متحد خواستند این جنگ را متوقف کنند. شماری از فعالان ایتالیایی نیز با برپایی تجمع در برابر کارخانه ساخت بمب در جزیره ساردنیا، ادامه فروش این بمب‌ها را به عربستان سعودی محکوم کردند. تظاهرکنندگان با نشان دادن تصاویری از به خاک و خون کشیده شدن کودکان یمنی با جنگنده‌های عربستان سعودی و همپیمانانش از ادامه سکوت دولت مردان غربی در برابر این کشتار انتقاد کردند.
ایتالیایی ها توقف صادرات تسلیحات نظامی کشور را به عربستان خواستار شدند. شماری از فعالان ایتالیایی با تجمع در برابر کارخانه ساخت بمب در جزیره ساردنیا این کشور، ادامه فروش این بمب ها را به عربستان محکوم کردند.
بمب هایی که در این کارخانه با همکاری ایتالیا و یک شرکت آلمانی ساخته می شود به عربستان صادر می شود. این بمب ها تا به حال موجب کشتار فجیع هزاران نفر از غیر نظامیان در یمن به ویژه زنان و کودکان شده است.
تظاهر کنندگان با نشان دادن تصاویری از به خاک و خون کشته شدن کودکان یمنی توسط جنگنده های عربستان سعودی و هم پیمانانش از ادامه سکوت دولت مردان غربی در برابر این کشتار انتقاد کردند.
این تصاویر تعدادی از کودکان یمنی که با بمب‌های ایتالیایی کشته شدند، چطور میتوان در برابر این جنایت سکوت کرد و چیزی نگفت؟
جولیا موی، نماینده جنبش پنج ستاره ایتالیا در پارلمان اروپا، یکی دیگر از معترضان به فروش تسلیحات نظامی به عربستان بود.
امیدواریم دولت ایتالیا به طور جدی پیگیر توقف صادرات تسلیحات نظامی به عربستان و امارات باشه، چرا که کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا تا به حال چشمان خود را بر روی کشتار مردم بیگناه یمن بستند.
به گفته کارشناسان، انگلیس، فرانسه، ایتالیا و آلمان از عمده کشورهای اروپایی صادرکننده سلاح به عربستان سعودی هستند. در واقع کشورهای غربی مدعی حقوق بشر در چارچوب معیارهای دوگانه خود برای کسب منافع مالی و همچنین برای حفظ همپیمانان عربی خود همکاری‌های نظامی و تسلیحاتی خودشون رو با سعودی‌ها ادامه میدن. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.
به گفته کارشناسان، انگلیس، فرانسه، ایتالیا و آلمان از عمده کشورهای اروپایی صادرکننده سلاح به عربستان سعودی هستند. در واقع غربی‌ها در چارچوب معیارهای دوگانه خود برای کسب منابع مالی و نیز حفظ همپیمانان عرب خود به همکاری نظامی و تسلیحاتی با سعودی‌ها ادامه می‌دهند. کشورهای غربی مدعی حقوق بشر با انواع کمک‌های لوجستیکی، اطلاعاتی و پشتیبانی رسمی به سعودی‌ها و اماراتی‌ها سهم مهمی در کشتار مردم یمن داشتند. سازمان دیدبان حقوق بشر خواستار اخراج عربستان از شورای حقوق بشر شد. در پی ناپدید شدن جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار عربستانی، این سازمان از شورای حقوق بشر خواست تحریم‌هایی بر محمد بن سلمان ولیعهد سعودی برقرار کند. سارا ویتسون، مدیر اجرایی بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در این سازمان، بر دست داشتن سعودی‌ها در ناپدید شدن خاشقچی تاکید کرد و از آمریکا، انگلیس و اتحادیه اروپا خواست در روابط خود با ریاض بازنگری کنند. همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیویی معارف هستید. اداره بهداشت استان کربلا عراق تمهیدات ویژه‌ای برای زیارت میلیونی اربعین حسینی در نظر گرفته است. مدیر کل اداره بهداشت کربلا در بیانیه اعلام کرد در آستانه اربعین حسینی ایستگاه‌های ارائه خدمات پزشکی در محورهای سه شهر بابل، نجف اشرف و بغداد با فاصله 20 کیلومتری از هم آماده خدمت رسانی به زائران هستند. در این بیانیه آمده در قالب این طرح 96 دستگاه آمبولانس، 41 ایستگاه ارائه خدمات پزشکی بینراهی، 7 بیمارستان دولتی و 3 بیمارستان خصوصی برای خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی اختصاص یافته است. همزمان با فرارسیدن ایام اربعین حسینی در 550 کیلومتری کربلا، اتوبوس‌ها و خودروهای عراقی آمدند تا زائران ایرانی را به دو شهر کربلا و نجف برسانند.
به استقبال زائران آمدند با دلی پر از عشق و محبت.
اینجا برادری و دوستی که بین ملت ایران و عراق هست زبان زده و این حرکت معنوی اربعین باعث میشه که انشالله این دوستی ها و این مودت ها بیشتر بشه.
اینجا مرز شلمچه است. در 550 کیلومتری کربلا اتوبوس ها و خودروهای عراقی از همه جا آمدند تا بعضن زائران را صلواتی به دو شهر کربلا و نجف برسانند.
جای نوفر سیارات مجانی الى اخواننا زوار ایرانیین.
قبل الله خوی احسان احسان احسان.
شما از کجا آمدین؟
از شیراز موکب صحب الزمان.
بسیار راحت اومدیم، کسی هم به ما ایراد نگرفتن، خیلی راحت بچه ها اومدنی بر مرز و خیلی هم استقبال خوبی از اون شد.
با این وجود ماموران عراقی امسال بیش از سالهای گذشته نظارت بیشتری بر گذرنامه ها و ویزاهای صادر شده دارند و زوار بایستی به چند نکته مهم توجه خاصی داشته باشند.
لازم هست هم من خدمت همه زائرین عزیز اربعین حسینی بگم که حتما با ویزای کشور عراق وارد کشور عراق بشن و همچنین با کارت شناسایی شناسنامه همراهشون داشته باشن. یه مقدار اطلاعاتی هم در ساکاشون داشته باشن که اگر مفقودی چیزی بشه ما بتوانیم به هر حال اینها را به صاحبانشون برگردانیم.
تا اربعین حسینی بیش از 10 روز دیگر باقی مانده و به گفته مقام‌های عراقی ظاهراً تلاش کنند ویزاهای خودشون رو از کنسولگری‌ها و شعبه‌های آن دریافت کنند تا در مرزهای عراق با مشکلی مواجه نشوند. یکی از نکات بسیار مهمی که هر زائر ایرانی برای ورود به عراق باید به اون دقت نشون بده و مواظب باشه اون هم ویزاهای صادر شده است. طی چند روز گذشته بیش از 400 ویزای جعلی در مرزهای عراق کشف و ضبط شده است. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، مرز شلمچه، بصره.
ادامه خبرها. مرحله پایانی بازسازی و مرمت قبة‌الصخره و مسجد الاقصی با نظارت وزارت اوقاف اردن آغاز شد. عملیات ترمیم قبة‌الصخره و مسجد الاقصی شامل نظافت این اماکن، حفاظت از آن و اجرای آزمایش‌های شیمیایی برای بررسی مقدار خوردگی کاشی‌کاری‌های موجود است. ترمیم و بازسازی این اماکن مقدس از تیر سال گذشته و زیر نظر وزارت اوقاف اردن آغاز شد که 1500 متر مربع از مساحت مسجد را در بر می‌گیرد. شمار قربانیان انفجار بمب در یک تجمع انتخاباتی در استان تخار در شمال شرقی افغانستان به 13 نفر رسید. در این انفجار 32 نفر نیز زخمی شدند. این انفجار ساعتی پیش در نشست تبلیغاتی انتخاباتی نظیف یوسفی، یکی از نامزدهای انتخابات مجلس از استان تخار در شهرستان رستاق، زمانی روی داد که یک دستگاه موتورسیکلت بمب گذاری شده منفجر شد. وزارت فرهنگ سوریه از بازگشایی موزه ملی دمشق با همکاری وزارت گردشگری این کشور در روز 6 آبان سال جاری خبر داد. این موزه در ورودی یک ساختمان در دمشق غربی واقع شده و مهمترین آثار سوریه کشف شده از قرن بیستم که شامل آثار سوریه قدیم، موزه آثار باستانی عربی و اسلامی و موزه هنرهای معاصر می شود را در بر می گیرد. گفتنی است مقامات سوری در سال 2012 میلادی به دلیل بحران جنگ در کشور و ترس از نابودی آثار موجود در موزه به دلیل تخریب و آتش سوزی آن را بسته و تاکنون تنها ورود به باغ موزه امکان پذیر بوده است. نخستین سرای سالمندان مسلمان در استرالیا افتتاح می شود. این خانه سالمندان که 33 میلیون دلار هزینه صرف ساختن شده برای پاسخ به نیازهای موج مهاجران مسلمان که در دهه 1960 و 1970 وارد استرالیا شدند ساخته شده است. معماری، کارهای هنری، محل ساخت و غذاهایی که در این مکان ارائه می شود همگی متأثر از فرهنگ اسلامی است و سازندگان این مرکز کوشیدند خلأ موجود در حوزه نگهداری سالمندان را پر کنند. دولت فدرال استرالیا 10 میلیون دلار به این مرکز کمک کرده است و در مراسم افتتاحیه کن ویات وزیر سالمندان و مراقبت‌های سالمندی استرالیا شرکت می‌کند. شنوندگان گرامی، در این لحظه به پایان بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیویی معارف رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر. لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله.
تشکر از همکارانمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف که آخرین اخبار جهان اسلام رو به سمع شما عزیزان رسوندن. همچنان با بخش شبانگاهی یک شنبه در خدمتون هستیم. 22 مهر ماه 1397 و 4 صفر المظفر 1440 هجری قمری. دوستان عزیزم، کلیدهای خوشبختی رو آماده پخش دارن با موضوع توبه. دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
خدایا، در بیابانی گرفتار شدم که خشک و سوزان است و در این آتش به دنبال جرعه آب می گردم تا اندکی سیراب شدم. و در دور دست باقی میبینم که صدای سبز جویبارش نوید زندگی میدهد، باقی که آن را خوشبختی نامیدند و برای ورود به این بهشت باید از درهای آن وارد شد همراه با
کلیدهای
خوشبختی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما جوانها. فصل جوانی فصل زیبای زندگی شماست، فصل نشاط و حرکت، فصل طراوت. پس بهش یقین بیار و باورش کن.
جوان نخل امیدت پر ثمر باد، نهال دانشت پر بار و بر باد، نهال دانشت پر بار و بر باد.
میگن اگه میخوای خوشبخت باشی، سعی کن دور و بر زندگی تو خوب ببینی، سعی کن از هیچ لحظه‌ای توی زندگیت غافل نشی. زندگی ریزکاری‌هایی داره که باید اونا رو خوب یاد بگیری. زندگی کردن یه هنره. اینجوری نیست که هر روز زندگی تو به تقدیر بسپاری و هر چی برات پیش اومد بپذیری. توکل به خدا و تلاشه که زندگی رو توی دستای خودمون میذاره.
اگر گام میزنی در باغ توی، اگر گام میزنی در باغ توی، شکفته جنگل باغ سهر با.
شما باز هم پای برنامه کلیدهای خوشبختی نشستید، برنامه برای همه شما جوانها. امیدواریم با این برنامه بتونیم راه خوشبختی و سعادت رو در زندگی پیدا کنیم. همیشه گفتیم که خوشبختی دور نیست، همین نزدیکیه. فقط کافیه که چشمامونو خوب باز کنیم و این خوشبختی رو به زندگیمون دعوت کنیم. امروز هم در برنامه کلیدهای خوشبختی با شما هستیم و همراه با صحبتهای استاد حاج علی اکبری. به جوونمون گفتم اگه یه روزی توی یه مسیری قرار بگیری که حس کنی مسیر نادرستیه، چی کار میکنی؟ جوونمون لبخندی زد و گفت خب تغییر مسیر میدم. گفتم اما گاهی ممکنه که حواست نباشه و اشتباهی بری توی مسیر اشتباه دیگه. گفت سعی میکنم بازم تغییر مسیر بدم. سعی میکنم اصلا برگردم. به هر حال همیشه یه راه بازگشتی وجود داره. نمیشه که نباشه. به هر حال از همون مسیری که اومدیم میتونیم برگردیم. حالا واسه چی این سوالا رو ازم پرسیدی؟ گفتم واسه این که میخوام راجب همین بازگشت با هم دیگه حرف بزنیم. اما اول بهتره که حرفای استاد حاج علی اکبری رو با هم دیگه بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از کلیدهای خوشبختی و اسرار سعادت که در فرهنگ قرآنی و اسلامی مورد تأکید قرار گرفته و به خوبی معرفی شده جوانب و ابعادش، مسئله توبه است، آشتی با خداوند. برای اینکه این مسئله رو دربارش مقداری صحبت کنیم، خوبه اول دو تا نگاه داشته باشیم به اصل مسئله. نگاه اول، ببینید، انسانی است که در مسیر خواست الهی و تقرب خدای متعال داره حرکت میکنه، همون چیزی که ازش تعبیر میشه به صراط مستقیم، و در مسیر با توجه به موانعی که وجود داره و چاه و چاله هایی که حفاری شده، که مثلا راه اینجوریه دیگه، شیطان هم که گفته لعقودن نلهم صراط کل مستقیم، مثلا راه نشستن و یه چاهایی طراحی کرده، روش هم همچنین تزیین کرده، مرتب کرده که خوب هم دیده نشه. طرف که همجور داره میره، بر اثر غفلت یا جهل، بیخبری، بیتوجهی، روزه یه باره میفته توی این چاه، میره اون پایین پایین ها. خب اینو شما تصور بفرمایید و مقصدی که پیش رو داره، منازل فراوانی که جلوی راهش هست. حالا یه شخص از خودمون رو تصور بفرمایید با یه مقصد معمولی دنیایی، همین اتفاق براش بیفته، میخواد به یک شهری برسه، برنامه خیلی مهمی هم اونجا داره، ضیافت خیلی حساس برای او اونجا طراحی شده. حالا همینجور که داره میره، عرض کردیم بر اثر غفلتی، اشتباهی، جهلی، مبتلا به یک چنین حادثه‌ای بشه، بیفته توی چاه. اگه این از این چاه نتونه خارج بشه، کل اون برنامه ها منتفیه. یعنی به هیچ منزلی از منازلی که توی راه هست دیگه نمیرسه. و اصل اون برنامه و اون توفیقی هم که برای او پیشبینی شده بوده، اون ضیافتی که پیشبینی شده بوده، اینا همش از دستش خواهد رفت. یه وقته که نه، داره همین راه رو میره، منتها کند میره. تو بعضی از این منازل میانی راه خیلی توقف میکنه. اول راه که حرکت کرده هنوز چیزی عبور نکرده، از مسیرش چیزی پشت سر نگذاشته، رفت یه گوشه‌ای گرفته نشسته، خیلی با خیال راحت با یه کسای دیگه داره گپ میزنه. این فرصت‌ها رو داره برای رسیدن از دست میده. این حالش از آدم اولیه خیلی بهتره، چون اون تو چاهه بیچاره. این نه، این بالاست، میتونه حالا اگه خواست الان میتونه سریع حرکت کنه و راه بیفته. خب حالا اینجا برای اون نفر اول بیرون آمدن از اون چاه چقدر حیاتیه و در این حال چقدر شیرینه و دلپذیره. برای اون نفر دوم نجات اینه که راه بیفته، حرکت کنه، سرعت بگیره، سبقت بگیره تا بتونه به وقت به مقصد برسه. توبه در فرهنگ قرآن کریم در واقع این دو نقش رو برای انسان در نسبتش با خدای متعال و با مقصد ابدی ایفا میکنه. سبحان الله حمدا لله و لا
اله الا الله. جوونمون گفت عجب خدای مهربونی. آدم بعضی وقتا اصلا خودش روش نمیشه بره به سمت خدا، اما خدا به همون میگه بیاین، هر چقدر گناه کردی بازم بیاین. آدم کلی شرمنده میشه. گفتم منم یه وقتایی همین جوری میشم، اصلا خجالت میکشم برم طرف خدا، ولی یه چیزی ته قلبم به هم میگه برو، خجالت نکش، توبه کن، خدا ارحم الراحمینه. جوونمون گفت آخه همین لطف خداست که آدمو شرمنده میکنه، همین مهربونیش که میگه همه بیاین آدمو خجالت زده میکنه. گفتم چقدر خوبه که همه ما متوجه این مطلب بشیم و کمتر گناه کنیم تا اینقدر شرمنده لطف خدا نشیم. مثل اینکه بازم در این زمینه استاد حاج علی اکبری حرفهای جدیدی برای گفتن دارن. پس با هم دیگه میشنویم و از حرفهای استاد لذت میبریم.
اجازه بدید یه لطیفه رو هم براتون بگم که بعدن در خلوت‌های خودتون میتونید شما روی نکته فکر کنید. چه بسا حالی مانند حال جناب ابن عباس برای شما هم فراهم بشه. ابن عباس از شخصیت‌های بزرگ اسلامه و از کسانی است که توانسته از مکتب تفسیری امیرالمؤمنین علیه السلام خوب استفاده کنه و نتیجه اون بهره‌ها این بوده که این از لطائف قرآنی هم بهره‌مند می‌شده. خلاصه یه وقت دیدن جناب ابن عباس خلاصه زده به کوه بیابون و چنان زجه میزنه و عشق میریزه و گریه میکنه، یعنی یک انقلاب روحی عجیبی در او پیدا شده. خیلی تعجب کردن بعضیا که شاهد این صحنه بودن. خلاصه میرن جلو میگن آه چی شده، این چه حالیه که شما پیدا کردی، چرا اینجور داری گریه میکنی اینا. گفتش که من داشتم قرآن رو تلاوت میکردم، در حال تلاوت قرآن رسیدم به این آیات، اونجایی که خداوند تبارک و تعالی داره دو پیک خودش جناب موسی و هارون علیهم السلام رو میفرسته به سوی فرعون. گفت من داشتم این آیات رو میخوندم ببینم خب خدای متعال این پیک خودش رو که داره میفرسته به سمت فرعون با چه توصیه هایی میفرسته. این آیات خیلی عجیبه ها. خدای متعال میفرماد اذهبا الی فرعون انه طغى، برید دو نفری پیش فرعون، او طغیان کرده. انه طغى، اما اونجا که رفتید فقولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى. خدا متعال میفرماد که شما برید به سوی فرعون، او گرفتار طغیان شده، اما با او که خواستید حرف بزنید، از طرف من دارید حرف میزنید، باش نرم صحبت کنید. چرا؟ این نکته دقیقه، شاید برگرده، شاید به خودش بیاد. فرعون یعنی خدای متعال حتی منتظر بازگشت فرعونه، یعنی حتی از فرعونم نمیتونه بگذره. به موسی و هارون میگه اونجا رفتید باش نرم صحبت کنید، شما از طرف من دارید میرید باش حرف بزنید. قولا لینا، از این جمله معلوم میشه خدای متعال حتی منتظر بازگشت فرعونه. ابن عباس میگه به اینجا که رسیدم دیوانه شدم، وقتی این آیه رو خوندم دیدم خدای متعال چقدر مهربونه. بعد پیش خودم گفتم ابن عباس تو هر چقدرم که بدی کرده باشی دیگه ادعای خدایی که نکردی که، تو که مثل فرعون این همه ظلم و ستم به مردم نکردی که. بعد احساس کردم که خدای متعال درباره من چقدر لطف خواهد داشت و حتما من رو خواهد پذیرفت. میگه چون این انقلاب روحی برام پیدا شد وقتی این مهربانی خدای متعال رو درک کردم. خب این نکته اول، همه برگردید
بیایید ای رفیقان عاشقانه،
عاشقانه
به کوی دوست گیریم عاشقانه، چو روز از مشرق خاطر براریم فروزان مهر آن ماه یگانه،
فروزان مهر آن ماه یگانه.
برنامه کلیدهای خوشبختی برای شما جوانهای با طراوت، برای همه اونایی که به سوی سعادت دارن گام برمیدارن.
شو شب گردد چراغ مه خاموش،
بیفروزیم شمعی عاشقانه،
به گرد شمع با یاد رخ دو سحر سازیم اندوه شبانه،
سحر سازیم اندوه شبانه.
به نظر شما از چه راهی میشه مهر و محبت خدا رو در دل داشت یا در دل و جان نهادینه کرد؟
به نظرم محبت خدا یه چیز فطریه که فقط کافیه بهش توجه کرد. ما خیلی وقتا توی خیابون وقتی رد میشیم خیلی چیزها رو چشممون میبینه ولی بهشون توجه نداریم، و این محبت فطری خودم توی دل هست، فقط آدم توی اون مواقع حساس بهش توجه میکنه. هرچی توجه بیشتر بشه محبت هم بیشتر میشه.
و کمک کردن به نیازمندان، واقعا دستگیری کنیم، اگرم کمک نمیتونیم بکنیم همدردی داشته باشیم باشون.
خدا رو با کارهای خوب کردن، محبت به همه خودم،
با عبادت خداوند، انجام واجبات، ترک محرم، در واقع میتونیم بگیم تقوا، اون نیروی درونی که انسان میتونه در خودش ایجاد کنه. البته اکتسابی هستش، طبیعی نیستش که بگیم مادرزادی کسی به تقوا میرسه.
نظر من با ترک محرمات و انجام واجبات همونجوری هم که تو قرآن گفته شده میتونیم که رضایت خدا رو به دست بیاریم.
مهمترین راه برای بازگشت به سوی خدا بعد از گناه یا اشتباه به نظرتون چیه؟
خب بعد از گناه مهمترینه که زود از کارش پشیمون بشه. خب این پشیمون هم تو روایات با نام توبه ذکر شده و شرایطی برای این گفته شده.
توبه و که خودش کمک بکنه.
توبه هستش، اونم نه توبه زبونی، قلبی باید بشه. حدیث از حضرت رسول داریم میگه که ان ندم توبه، یعنی همون پشیمانی قلبی شما توبه هستش.
توبه و همین که دیگه به کارهای گذشتهمون فکر کنیم و دیگه اون کارهای غلط رو انجام ندیم و به فکر آباد کردن آیندهمون باشیم.
همراه با لحظه های ناب جوانی
روی موج زندگی،
روی موج زندگی
با
کلیدهای خوشبختی. جوانمون گفت خیلی دلم میخواد توی این بازگشت، توی این توبه یه راهی به هم نشون بدن که بگم با این راه یا با این کار میتونی گناهانتو خیلی قشنگ پاک کنی. گفتم خب همه این کارا که گفته شد پاک کننده بود دیگه، به نظرت اینجوری نبود؟ گفت نه، منظورم این نیست، منظورم اینه که آدم همه این راه‌ها رو میره اما توی این مسیر یه کاری بهش یاد بدن و بگن اینجوری راحت تر گناهات پاک میشه. گفتم این سوالتو باید از استاد هاجر یکبری بپرسیم.
ظاهراً هیچ پاک کننده‌ای به شکل کلی ما بالاتر از نماز نداریم. ان الحسنات یذهبن السیئات، یکی از امید بخشترین آیات قرآن کریم. نماز و توجه به خدای متعال با این ذکر جامع، انسان پشت دو رکعت نماز با حضوری بخونه پاکش میکنه، مثل یک دوش خیلی پر آب، تعبیری که در روایت هست مثل یک نهر پر آبیست که از برابر شما عبور میکنه. اگه شما 4-5 بار در 5 نوبت در روز خودتون رو تو این نهر بشویید آثار گناه از وجود شما پاکیزه میشه. نماز خیلی مقتنم، خیلی مهمه. که انشالله خدای متعال توفیقش رو به همه ما کرامت کن. بسیار خوب. پس به این ترتیب اگر کسی موفق شد این گونه برگرده، این میشه توبه. یه چیزی رو هم بزرگان ما فرمودن و اون که واقعا مصمم